رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب در جلسه گذشته که حالا بیشتر هدف ذکر فضل قرآن و برتری قرآن نسبت به همه کتاب ها و همه کلمات بود، روایاتی رو عرض کردیم، یه روایت هم نیمه تمام موند که حالا اون روایت رو هم ما نیاوردیم از روش بخونم من حالا. اما اجمال بحث ما این بود که ما در این جلسات بحثی به عنوان مقدمه تفسیر یا مدخل تفسیر و آشنایی با مقدمات تفسیر خواهیم داشت. در مورد نسبتش با علوم قرآنی عرض کردیم که به یک معنا و از منظری که مورد نظر ما هست نسبتش عموم و خصوص مطلقه، گرچه در بعضی کلمات به گونه ای علوم قرآنی تفسیر و تبیین شده که میتواند مسابق و مساوی با مقدمات تفسیرم باشه. یعنی علوم قرآنی در واقع بخش بیرونی مطالب مربوط به قرآنه، در مقابل تفسیر که حالا اما از تفسیر موضوعی یا تفسیر ترتیبی، اینها به عنوان به اصطلاح بخش درونی قرآن و مطالب مربوط به قرآن تلقی میشه. علت این که ما میگیم نسبت مقدمات تفسیر با علوم قرآنی نسبتش عموم و خصوص مطلقه این است که ما منظورمون از مقدمات تفسیر یعنی اون بخش از علوم قرآنی که در تفسیر تأثیر داره، چون منظور از علوم قرآنی یعنی بحث های مقدماتی که برای شناخت قرآن و فهم معانی قرآن لازمه. مثلا نمونه های از بحث های علوم قرآنی رو اشاره کردیم، مسئله خود وحی، نزول قرآن، ناسخ و منسوخ، اعجاز قرآن، عدم تحریف قرآن، قرائات قرآن، اینا نمونه های از بحث های علوم قرآنی است که حتی در بعضی از کتاب ها به حدود 209 از انواع علوم و مطالب مربوط به قرآن اشاره شده. عدد خیلی عدد زیاد، 202 نوع در یک کتابی که مربوط به سیوطی هست مسائل و مطالب علوم قرآنی ذکر شده. حالا طبیعتا ما چه رقم بحث های علوم قرآنی رو این رقم متعارف مثلا 10-15 تایی که در مقدمات بعضی از تفاسیر ذکر شده بدانیم، چه حدود 50 نوع که در بعضی از کتاب‌های معتبر و مهم علوم قرآنی مثل الاتقان سیوطی وارد شده، چه مثلا دیگه عدد 200 نوع و 200 بخش از علوم قرآنی رو ذکر کنیم. اما به هر حال در بین همه مطالبی که مربوط به علوم قرآن هست و زیر مجموعه علوم قرآن شمرده میشه، خب بعضیاش تأثیر مستقیمی در تفسیر نداره. مثلا شناسایی پدیده وحی، این که حقیقت وحی چیه، این به نحو کلی تأثیری در تفسیر نداره. ممکنه در یک مواقعی آثاری داشته باشه. این که ما حقیقت وحی رو چه بدانیم، در بعضی جاها ممکنه در تفسیر آیات به خصوص یه تأثیراتی داشته باشه، اما تأثیر به اصطلاح کلی که ما لازم باشه این رو قبلا بحثش بکنیم و بدون اون نتونیم وارد تفسیر بشیم، این چنین نیست. اما مثلا آیات ناسخ و منسوخ چرا این تأثیر داره در تفسیر، یا محکم و متشابه، شناخت آیات متشابهات در تفسیر نقش داره، یا مثلا قرائات قرآن تأثیر مهمی داره در عرض و حضور شما مسئله تفسیر. لذا ما میگیم علوم قرآنی به دو بخش تقسیم میشن، بخشی از اونها تأثیر مستقیمی در تفسیر دارن، بخشی از اونها تأثیر مستقیم در تفسیر ندارن، گرچه دانستن همش لازمه، مفید، ضروری هست عرض و حضور شما و اما ما اینجا بحثمون بیشتر ناظر به اون بخش مربوط به تفسیره. لذا ما عنوان بحثمون رو گذاشیم آشنایی با مقدمات تفسیر، اونم بر اساس به اصطلاح باز تعریفی که خودمون ارائه دادیم. این به اصطلاح تذکری راجع به خود این عنوان بحث. با این بیانی که ما ارائه دادیم طبیعتاً نسبت بین علوم قرآن با این مقدمه تفسیر که ما می‌خوایم عرض کنیم نسبتش میشه عموم خصوص مطلق. اون درسته هم عرض کردم، شما سوال کرده بودید آقای شما شرایطت که حالا نظر ظاهری عوض شده که قرار نیست به اطلاع این مطلب یادت بره، خود شما سوال کردی نسبتش. اما علت این که به علوم قرآنی میگن علوم قرآن، چرا نمیگن علم القرآن مثل علم الحدیث؟ ما در مورد حدیث گفتیم علم حدیث داریم، یا حتی در اونجا هم تعبیر به علوم حدیث به کار رفته، با اینکه همه اینا در یک محور بحث میکنن و بر حول یک محور سخن میگن. شاید علت این که به اینها علوم میگوین این است که مباحثی که در علوم قرآن مطرح میشه به نحوی از یکدیگر استقلال داره و به هم مرتبط نیست و یک نظم منطقی و ترتیب خاصی هم بین این مباحث وجود نداره. این که ما از یک جایی باید شروع کنیم و به یک جایی ختم بکنیم، مثل ترتیبی که مثلا در مباحث منطقه یا در علم اصوله، اون ترتیب و نظم و پیوستگی در مسائل علوم قرآنی نیست. به جهت همین نکته شاید اینجا به صورت جمع گفتن علوم القرآن یا علوم قرآنی، که گویا هر بخشی از این مطالب یک علم مستقلی است. از میکنم گویا علم مستقلی است، ولی علم مستقل نیست، بالاخره همه اینا پیرامون یک مسئله از مسائل مربوط به قرآنه، به همین جهت هم میگن علوم قرآنی. من ابتداعا یه تاریخچه خیلی خیلی مختصر از کتابهایی که پیرامون قرآن نوشته شده، پیرامون علوم قرآن عرض می کنم و بعضی از منابع مهمی که در علوم قرآن وجود داره و باید به اصطلاح اینها رو دیگه حتما بهش توجه کرد و مراجعه کرد. شاید اولین کسی که شاید که حالا اینجوری که نقل شده در کتاب‌های مربوطه، اولین کسی که در باره قرآن کتاب نوشت و بحث کرد یکی از شاگردان ابوالاسود دوئلی بود که متوفای 89 قمری بود و موضوع این کتاب هم مربوط به قرائات مختلفه قرآن بود. از اولین کتابی که درباره قرآن نوشته شده تقریبا تا اواسط قرن دوم یا اوائل دهه های اول قرن دوم چندین کتاب پیرامون قرائات قرآن نوشته شده، یعنی تو این دوره مثلا یک قرن و خورده‌ای هر کتابی که راجع به قرآن نوشته شد عمدتا حول قرائات قرآن بود، یعنی اصلا غیر این نبود. در نیمه قرن دوم مقاتل ابن سلیمان متوفای 150 اولین کسی است که درباره متشابهات کتاب نوشته، یعنی از نیمه دوم شروع میشه به بسط مطالب مربوط به قرآن. متشابهات خب یه موضوع متفاوتی از قرائات بود. مقاتل ابن سلیمان متوفای 150
عملا بعد از منع کتابت حدیث شروع شده
متوفای 150 قمری. شما تو این چیزا خود آشنایی دارید؟ بله.
متوفای
150 قرن دوم بلا دیگه. نیمه قرن دوم میشه.
قرن دوم که تو کتاب نمیرسن موقع فوت کرد.
نه من حالا حدود دارم میگم. من که حالا میگم یعنی مثلا در همون حوالی یا دهه ها، بعد دوباره هم گفتم دهه های اول قرن دوم. حالا این متوفای صد و ولی مثلا 10 سال قبلش 15 سال قبلش تقریبی من عرض کردم، من یعنی در نیمه اول به اصطلاح قرن دوم کتاب راجع به متشابهات نوشته شد. شما داشتید مثلا میفهمید
یعنی بعد از برداشته شدن من کتاب حدیث این حرکات شروع شده بود، چون تا قبلش نوشتن حدیث اون در کنار قرآن به عنوان تفسیر قرآن بود ممنوع بود، حتی بیانش هم ممنوع بود.
درسته. حالا علت و انگیزه چه بود؟ یکیش میبینید میتونه بالاخره در مورد متشابهات حتما باید استناد به احادیث میشد دیگه، توجه دارید، ولی در این حال باز بعضی از اینها به اصطلاح به صورت شفاهی معلوم بود. یعنی ببینید یک جهتش همین مثلا این که عدم احساس ضرورت و نیاز به این کار بود، چون اینا همه به صورت شفاهی و چهره به چهره با قرآن آشنا بودن، یا هر کدام برای خودشون نوشته های از قرآن داشتن، مصحف های متعددی بود اون موقع دیگه، یعنی خیلی ها نشسته بودن همطوری آیات رو نوشته بودن، اگه یه آیه نازل می شد، حالا بعدا در بحث قرائت خواهیم گفت، برای اشخاص متعددی بودن این قرائت ها رو جمع می کرد، یعنی این آیات رو می شستن و می نوشتن. حالا بعد چگونه جوابایی شد و ترتیب چگونه بود و بعد مصحف امیرالمؤمنین چه بلایی سرش اومد، اینا رو حالا بعدا عرض میکنیم، اما اجمالش اینه به هر دلیل تا اون زمان این کتاب نبود، یا به جهت عدم نیاز، عدم احساس ضرورت، یعنی ضرورتی نبوده، و این مسائلی هم که شما اشاره کردید میتونه یکی از عواملش باشه. یا مثلا اولین کسی که در اعجاز قرآن کتاب نوشت ابو عبیده معمر ابن مسنا، متوفای 209 قمری، یعنی تا قبل از مثلا سال 209 یعنی اوائل قرن سوم راجع به اعجاز قرآن گفت کتابی نبوده. خب به مرور کتابهایی که به طور مستقل در موضوعات علوم قرآنی نوشته می شد توسعه پیدا می کرد، ولی هنوز باز یک کتاب مفصلی که این مطالب رو یک جا جمع کرده باشه، همین مباحث علوم قرآنی رو، در کار نبود. شاید یکی از کتاب‌های مفصل از حضور شما و متعدد از ناحیه یک شخص، یعنی چندین کتاب توسط یک شخص روی به موضوعات مختلف قرآنی نوشته شد. ابو عبیده قاسم ابن سلام، متوفای 224، ایشون چند کتاب جداگانه راجع به علوم قرآنی نوشت، راجع به ناسخ و منسوخ، ناسخ و منسوخ، اعجاز قرآن، قرائات قرآن، ولی باز در یک کتاب نبود، کتاب‌های متعدد و مستقلی که یک شخص نوشت. در این بین و بعد از او دیگه کم کم نگارش کتاب‌هایی که به نحوی متضمن چندین موضوع و مطلب از موضوعات و مطالب علوم قرآنی باشه، عرض به حضور شما نوشته شده. حالا لیست مفصلی از این کتاب‌ها تو منابع مربوطه هست و میتونید مراجعه کنید. اما در قرن هشتم و نهم دو کتاب از مهمترین کتاب‌های علوم قرآن به رشته تحریر درآمد که هنوز هم از حیث جامعیت و استحکام جزء مهمترین کتاب‌های منبع و مرجع علوم قرآنیه، با اینکه در قرون 8-9 نوشته شده. این دوتا از کتابایی است که هیچ کس نمیتواند هنگام مطالعه علوم قرآن نسبت به این دوتا به اصطلاح مراجعه‌ای نداشته باشه. یکی کتاب البرهان فی علوم القرآن، عرض به حضور شما، نوشته امام بدرالدین محمد ابن عبدالله زرکشی که تقریبا در 47 فن از فنون علوم قرآنی بحث کرده، یعنی اونجا 47 موضوع و مسئله مربوط به علوم قرآن رو جمع آوری کرده. در قرن نهم هم سیوطی، همین سیوطی معروف صاحب الفیه، صاحب شرح الفیه، الاتقان فی علوم القرآن رو نوشت. زرکشی متوفای 794 قمریه و عرض به حضور شما سیوطی هم متوفای 911. نگارش این کتاب در اواخر قرن هشتم بود، یعنی که دوباره این آقا اشکال نکنه اینجا منطقه اینجا لب مرز دیگه معلوم بود که حالا اونجا بالاخره فوت و نگارشش هر دو توی قرن اتفاق افتاده. این دو کتاب یعنی الاتقان و البرهان واقعا از مهمترین منابع علوم قرآن به حساب میاد که تقریبا عرض میکنم حدود 50 مطلب از مطالب مربوط به قرآن رو به رشته تحریر در آوردن، میتونید مراجعه کنید، حداقل فهرستی از این موضوعات و مطالب رو ملاحظه بفرمایید. البته در این فاصله حالا کتاب‌های تفسیر هم به تفصیل نوشته شده، تفسیرهای روایی، غیر روایی. این کتاب از تفسیر و المفسرون هست که به عمده همین کتاب‌های تفسیری و مفسرین اشاره کرده و یک سیر تطور این کتاب‌های تفسیری رو اشاره کرده که حالا اون رو باید در جای خودش ما اشاره کنیم. اما اونجا که مربوط به علوم قرآن و بحث‌های مقدماتی تفسیره، این دو تا منبع حتما باید مورد لحاظ قرار بگیره. در مقدمه بعضی از کتاب‌های تفسیری هم به مباحث علوم قرآن پرداخته شده. حالا اون بخشی که ما گفتیم عمدتاً کتابایی بود که مستقیماً و رأساً راجع به علوم قرآن نوشته شده، اما مقدمه بعضی از تفسیرها راجع به علوم قرآن مطالبی داره. یکی همون مقدمه تفسیر صافی فیض کاشانی است که جلسه گذشته اشاره کردم، حدود فکر می‌کنم 10-12 تا 15 تا مقدمه و مطلب از مطالب علوم قرآنی رو اشاره کرده. یکی مقدمه تفسیر برهان، البرهان، بله بله بله، مقدمه مجمع البیان مرحوم طبرسی است که این هم بعضی از علوم قرآن رو اشاره کرده. کتاب البیان که در حقیقت مقدمه کتاب تفسیری بوده که مرحوم آقای خویی به اطلاع بنا داشتن بنویسن، این مقدمه البیان چاپ شده. یک تفسیری هم از مرحوم بلاغی آلاء الرحمن، متوفای قرن 14، یعنی 1352، علامه بلاغی، که همین چند وقت پیش هم یکی دو سال قبل اینجا کنگره‌ای براش گرفتن. آلاء الرحمن یه مقدمه در تفسیر ایشون هم هست. ولی باز اگر بخوایم مفصل ترین کتاب رو که در قرون اخیر راجع به علوم قرآن نوشته شده ذکر بکنیم، مناهل العرفان فی تفسیر فی علوم القرآن مال زرقانی. این مناهل العرفان که تو بازار هم هست الان، مفصل و مجلدات متعدد داره، ولی خیلی مفصله دیگه، راجع به علوم قرآن بحث‌های مبسوطی رو مطرح کردن. اما بله زرقانی، این وسعتی که در این کتاب وجود داره هیچ از اهمیت اون دو کتاب کم نمی کنه، الاتقان فی علوم القرآن و اون یکی هم البرهان فی علوم القرآن. این غیر از این البرهان فی تفسیر القرآنه، البرهان مال زرکشیه، الاتقان هم مال سیوتیه. با این که در قرون اخیره کتابهای مبسوطی راجع به علوم قرآن نوشته شده، اما این دو کتاب همچنان به عنوان کتاب‌های متقن، مهم و محکم و معتبری که در علوم قرآن وجود داره، عرض به حضور شما. لذا باید رجوع به اینا بالاخره در دستور کار باشه. حالا ما عرض کردم خیلی خلاصه اینا، اگر ما بخوایم همین بحث تاریخ تطور علوم قرآن و کتاب‌های علوم قرآنی رو بخوایم مبسوط بحث کنیم، خودش جلسات متعددی نیاز داره که حالا ما بنامون هم بر این نیست، فقط در همین حد که یک آشنایی اجمالی با این تاریخ تطور کتاب‌های علوم قرآن به علوم قرآن پیدا بشه این رو عرض کردیم و تا حدی هم خواستیم منابع مهم علوم قرآنی رو معرفی کنیم. حالا ما در بین اون مطالب و مسائلی که مربوط به علوم قرآنه یه بخشی را انتخاب کردیم به عنوان مقدمه تفسیر. بحث ما راجع به اون مقدمات تفسیری و منظورمونم از مقدمات تفسیر اون مقدماتی است که به نوعی در تفسیر مدخلیت داره. اینجا قرار نیست علوم القرآن رو بحث کنیم، چون اگه بخوام علوم القرآن بحث کنیم بالاخره حداقلش اینه که این بحث ها خیلی هاش باید اینی حالا از 15 تا بگید تا 50 تا حالا 200 تا اگه بخواد بشه که دیگه بله یه خیلی مفصول و طولانی خواهد شد. ما به نظرمون از اینها مواردی رو گزینش کردیم، اون مواردی که به نظرمون حداقل یه تأثیر مستقیمتر و روشنتری در تفسیر داره، حالا اهم از تفسیر موضوعی یا تفسیر ترکیبی. این رو انشالله خدمتون عرض خواهیم کرد. دیگه آقای رضایی هم از حضور شما دیگه ازش به این ساعت که میرسه ما دیگه آشواش خوف داریم. الحمدلله.